من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. در فصل دوم بحث طهارت مطرح شد. در فصل اول در واقع تخلیه بود، در فصل دوم طهارت مطرح. در اون فصل مطرح شد که اولا از معاصی اعضا و ثانیا از اخلاق ذمیمه و ثالثا از حب غیر خدا این قلب را باید تخلیه کرد. در فصل دوم میخوان راجبه مراتب طهارت صحبت بفرمان. میفرمان که خب در این دنیا تا ما تو این دنیا هستیم جنس طبیعت اونچنان است که ما در تحت تأثیر جنود الهیه و جنود ابلیسیه هستیم. این جنس طبیعت، یعنی اصلا تا تو این دنیا هستیم خداوند، یعنی ذات خداوند دو تجلی برای ما کرده است. یکی در رب، اسم رب بهش میگه، یکی در اسم مزل. پس خداوند ذات احدی، فقط ذات احدی. بعد که تجلی میکنه در اسما تجلی میکنه، اسما با هم متفاوتن. مثلا اسم حی، اسم قدیر، اسم علیم، اینا اسماء خدا. وقتی خدا جلوه کند این جلوه های خدا با هم متفاوتن. وقتی یکی از اسمای خدا اسم رب است، یا رب یا رب که ما میگیم، خوبه که این بحث رو بدانیم چون خیلی تو دعاها به دردمون میخوره. مثلا شما در دعای جوشن کبیر هزار اسم خدا رو صدا میزنی. اسم خدا خداوند است در صفت خاص و سنت خاص. مثلا میشه یک کسی که گرس نشست بگه یا ساقی، این بعد خدا را صدا زده بگید یا مطعم. درسته که هم ساق خداست هم مطعم، اما خب من چمه؟ یه وقت اسمم ای خدا، تشنمونه بگیم ای خدا. حالا اینجا خدا با چه اسمی با ما برخورد میکنه؟ با اسم ساقی. خب یه بحث هم اینه که خود اون اسم را صدا بزنی، اون یا ساقی. یه مریض وقتی میخواد خدا رو صدا بزنه، خب درسته بگید یا ساقی، خب باید بگید یا شافی. اینا ساده نیست. امام ها به ما یاد دادن، قرآن به ما یاد داد که اسمای خدا رو بشناسی، خیلی هم مهم. برای همین این دعای عزیز جوشن کبیر خواه یاد ما بدید که هر دردی داری همون درمان کننده رو صدا بزن تا بیشتر وصل بشی. حالا خدا اسما داره، جلوه میکنه میشه اسما، جلوه میکنه برای مریض میشه شافی، برای تشنه میشه ساقی، برای گرسنه میشه رازه، میشه مطعم. روش فکر کنی. حالا یه جلوه رب است. رب کاری به خدا نداره، ذات خدا فقط خدا است. جلوه میکنه میشه رب. رب مال کیه؟ همینطور که ساقی مال تشنه است، رب مال کسی است که میخواد روش کنه، نموف کنه، به مقصد برسه، در مقصد نیست. رب برای آجر معنا نمیده، یا لااقل فعلا معنا نمیده با بحث ما. خب حالا خدا جه جلوشیه جلوه اسم رب، یه جلوشیه جلوه اسم مزل. این چیز سختی هم حسن باید که روشن بشه. یعنی چی؟ یعنی شیطانم خدا آفرید است یا از دست خدا در رفته است؟ نعوذ بالله که از دست خدا در رفته. پس خدا آفرید است که چه کار کنه؟ که گمراه کنه. خب دیگه چی را؟ یعنی جلوه کرده است اسم مزل شده است شیطان، جلوه کرده است اسم هادی شده است مثلا نقوت، جلوه کرده است اسم نمودهنده شده است رب. خب اینجا یه سوال پیش میاد، چرا همچی کرده است؟ خب مثال ساده میزنیم. اینا ما عموماً تکوین و تشریع قاطی میکنیم که نمیتونیم اینا رو بفهمیم اگه یه وقت مشکل. یه مثال ساده، یه معلم دلش میخواد که تو آموزش و پرورش هم 20 باشه هم 0، خودش دلش میخواد، خودش اگه یه معلم ها بهش یعنی مخواهی چکا کنید، من از 0 تا 20 میخوام باشه. یعنی قانون ها چطوری خلق میکنه که از 0 تا 20 باشه؟ این میشه اراده تکوینی، یعنی میخواد دنیا همین جور باشه که 0 داشته باشه 20 هم داشته باشه، خودش هم درست کرد، خودش هم این قانون درست کرد. اما دلش میخواد که این دل دومه دقت کنه، پس دل اولش میخواسته چکار کنه؟ هم 20 باشه هم 0. دل دومش میخواد که محصلش 20 بیاره. درس میده که درس میده که محصلش 20 بیاره. این درس دادن آوردن دینه، دین میاره خدا اسم هادیه که آدم ها از شیطان جدا شن. اما کی شیطان درست کرد؟ خودش، خود خدا درست کرد، خودش خواست که اینجور بکنه. تکوینه، تکوینه. حالا چرا میگه که شیطان رو نبرستی؟ تشریعه، یعنی ایجاد خودش، هم ایجاد شیطان است، هم ایجاد پیامبر، هم رهبر، هم هادی. در دستورش میگه که شیطان رو نپذیر، شیطان ازش دوری کن، انه عدو مبین. خب اگه این بردونه، پس این خیلی حرف خوبی شد. چه پس همه اینا که توی عالم اسم مال خود است. خب حالا اسم رب بهش چی کار میکنه؟ بسم الله رب العالم یا الحمدلله رب العالمین. پس خدا کیست؟ رب، رب ماست، اسم رب که ما را نمود بده. یه اسم دیگه هم داره، اسم مزل، که ما را بکشونه به گمراهی. خب خیلی مشکل میشه، مواظب باشید. تکوینن به گمراهی بکشند یا تشریعن؟ تکوینن، تشریعن میخوام ما هدایت بشیم، ولی یه جلوه میکنه به نام صفر، یه قانون میذاره صفر، یه قانون میذاره 20. خب هر دوشه خودش گذاشته است. خب پس دنیا از دست خدا در نرفته است، شیطان هم از دست خدا در نرفته است. نعوذ بالله که شیطان بتونه در مقابل خدا چموشی کنه، یه میشه؟ خودش خلقش کرده است. خود شیطان هم قبول داره که خدا خلقش کرده، میگه خلقتنی من نا، من از آتش خلق کرده، همه چی دست خداست. این وسط ما چه کاره؟ ما بین این دو اسم به اسم رب بچسبیم، یا رب بگو، به اسمی که به اون جلوهی که ما را نجات میده، روش میده، نه به اون جلوهی که ما را گمراه میکنه. ولی نظام خدا خوب نظامیه که تو شیطان باشه پیغمبرم باشه، یا بد نظامیه؟ حتما خوب نظامیه، چون با همین شیطان پیغمبر است که آدم ها درست میشن. هی از شیطان جدا شن به پیغمبر نزدیک. حالا ما تو این دنیا خیلی دلم میخواست این حل میشد، خیلی هم خوب بود اگه حل بشه. بعضی حرفات اولش خطرناک زدنش، ولی اگه حل بشه یه دلیچ هست. حتما شنیدین دیگه، میگن اگه حرفایی که سلمان میدونست، ابوذر میدونست، میگه خدا سلمان رو بکشه. تو یه چیزای دیگه منا سلمان و مناست، یه سری سری میدونه. خب بالاخره شما که بلند شدید اومدین اینجا، با مردم عادی که فرق میکنیم، پس نمیشه که شما بگو حالا یه چیزایی بگو که هم مردم عادی بدونن. حالا ببینید حرفای ما میفهمم، نه چرا اینجوری فکر کنیم، خیلی اینجور بهتر است. من خودم وقتی با این نوع بینش آشنا شدم خیلی خیلی بیشتر مسائل روحی و فکریمون حل میشه. این قابل مقایسه نیست با حرفای معمولی. عموما مردم جنبه تشریعی خدا رو فقط قبول دارن، جنبه تکوینی خدا رو نمیفهمن. یعنی اون هستی که در گرو اراده خداست غیر اون بایدیست که در گرو اراده باید خداست. یه باید خدا داره به ما میگه چی؟ باید نماز بخونید. این تشریعیه. یه هستی که یه کاری برای کرده است که حالش نداشته باشه نماز بخونه، سختمون باشه نماز بخونه، تا فشار بمونه، تا نمازمون به درد بخونه. اون هست است، تکوین است. کان یکونو، کان یعنی بودن. فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه در صفحه 59 میگه که آقا مثلا این جمله رو بخونه دیگه خیلی خوب میشه. بدان که انسان تا در عالم طبیعت و منزلگاه ماده حیولانی است، در تحت تصرفات جنود الهی و جنود ابلیسی است. پس تو این دنیا دو تا لشکر هست، لشکر الهی و لشکر ابلیسی. خب جنود الهی چه کار میکنه؟ جنود الهی جنود رحمت و سلامت و سعادت و نور و طهارت و کمال است. هی بر قلب شما خدا با چی؟ با لشکر رحمت میدمه. یه جنودم جنود زلالت و گمراهی و خفت و سنگینی و ایناست. بعد میفهمد حالا اینجا رو دقت کنید، و چون جهات ربوبیه بر جهات ابلیسی غلبه دارن. چرا؟ خدا رحمتش بر غضبش سبقت داره دیگه. غضب سبقت رحمتی غضبی. خوب گوش بدید، غضب با جنود زلالت ابلیسی همراه است، رحمت با جنود هدایت همراه است. کدوم سبقت؟ سبقت رحمتی غضبی خودش برمون. پس حتما اول کدوم جلوه؟ رحمت. پس اول کار ما شامل کدوم اسمی؟ اسم ربیم، اسم رحمتیم. نگاه کن جمله را، و چون جهات ربوبی غلبه بر جهات ابلیسی دارد، در بد و فطرت انسان را نورانیت و سلامت و سعادتی فطری الهی. پس اول همه یه فطرت نورانی دارن. این تا اینجا خب چه قرآن و روایت همه هم پر از این که اول جان ما چیه؟ الهیه. فطرت ما رحمتیه، رحمانیه، نورانیه. بعد حالا ما میام تو این دنیا یه جنبه غریزی شهوی، یه جنبه فطری نورانی ما باید انتخاب کنیم. جمله مشخصه، با قدم اختیار میتواند خود را در تحت تصرف یکی از این دو قرار دهد، یا جنود الهی. به خودش انتخاب کن، این دوتا هست. هر دوش هم خدا آفریده است، هم شیطان خدا آفریده است، هم پیغمبر را خدا آفریده است. پیغمبر هم مظهر رحمت هم. بعد می فرماد که پس اگر از اول فطرت تا آخر ابلیس را در آن تصرفی نبود، از اول فطرت تا آخر ابلیس را در آن تصرفی نبود. خیلی عجیب است. یعنی فطرتش فقط خدا را گرفت. اگه ابلیس نیمد در جانش، این میشه چی؟ جمله رو نگاه کنین، انسان الهی لاهوتیست. انسان پس اصلش الهیه دیگه، چون که گفتیم سبقت رحمت لازم. حالا میشه لاهوتی. لاهوتی یعنی چی؟ اصلا فقط فوق ملکه است، لاهوتیست. انسان الهی حالا شده است لاهوتی. حالا این انسان چیه؟ این انسان فقط خوبیست که مصداق کامل پیغمبر ما خاتم الرسول. فقط فقط بقیه پیغمبران نه، امامان نه. پیامبر به مقام خودش، اینا خیلی بحثای عجیبی است. شما گاهی وقتا دقت کنید، مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون اصلا مقام بندگی است. چرا امامای ما میفرمان که میفرمان فاطمه حجت ماست، فاطمه برای ما حجت خداست. همونطور که ما حجت خدا هستیم برای مردم، فاطمه زهرا، یعنی فاطمه زهرا یک مقام عبودیت محض است. حالا تازه اینم از پیغمبر داره. ولی نظر به حضرت فاطمه اگه زیاد بندازید ان شاء الله مقامتون بندگی میشه. مثلا فاطمه زهرا یعنی بندگی روی زمین. خیلی هم عجیبه. جاش خیلی هم قابل بحث است. دلیل هم داریم، دلایل خوبی هم برای حرفمون داریم. وقت حالا اگه یه همچه انسانی انشالله که اصلا ابلیس در این تصرف نکنه، ما اعتقادمون نه دیگه، ما معتقدیم پیامبر قبل از تولد معصوم بوده است، یعنی از شکم مادرش معصوم به دنیا آمده است. پیامبر یه مقام است که به بشر ارزانی شده است. یکی بگید آخه چرا آب از اول تر بوده است؟ خب به نفع تو، هر وقت تشنه رس میره آب میخوری. پیامبر از اول عصمت است، به نفع ما. هر وقت صحت میخوام به پیغمبر نزدیک میشیم. وقتی یکی همش درستیه، همش درستیه، اصلا درستی محض است، خب به نفع ما. خب ما هر چی درستی بخوام به این درستی نزدیک میشیم. نگذارید این حرفای ساده تو ذهن بیاد که آخه حالا جبر است یا اختیار است، اینا رو بذارید در جاش خودتون حل بشه براتون. مسئله رو از بین نبرید. یکی بگید اول باید ثابت بشه این آب چرا آب شده است، من بعد آب بخورم، خب از تشنگی میمیری. حالا که گفته است پیغمبر تو مطلق صحتی از اول تا آخر، پس اصلا شیطان در مقام این انسان متعالی هیچ تصرف نداره. این میشه نور محض، این میشه نور محض. بخونیم جمله خود امام را: انسان الهی لاهوتی است که سر تا پایش نور و طهارت و سعادت است، قلبش نور حق است و جز به حق توجه نکند و قوای باطنه و ظاهرش نورانی و طاهر است، ظاهرش هم نیست، و جز حق در آنها تصرف نکند. تمام قواش را فقط حق تصرف، اصلا شیطان دیگه اونجا راه نده. قلبش نور حق است و جز به حق توجه نکند و قوای باطنه و ظاهرش نورانی و طاهر است، ظاهرش هم نیست، و جز حق در آنها تصرف نکند. تمام قواش را فقط حق تصرف، اصلا شیطان دیگه اونجا راه نداره. ابلیس را از آن حسی نباشد و جنود او را در او تصرفی نبود. جنود ابلیس دیگه نمیتونه در پیغمبر تصرف کنه، یه همچی مقام است. و همچون موجود شریفی طاهر و مطلق و نور خالص است و ما تقدم و ما تأخر ذنوب او مغفور است. اصلا قبل از اینکه گناه بکنه گناهشو بخشیده است. مغفور یعنی روشو میبندن، نه یعنی بخشیدن به اینکه یکی گناه بکنه بعد ببندن، نه مثل اماما که استغفار میکنن، استغفار میکنن که گناهاشو بخشیده بشه، یا استغفار میکنن که گناه نیاد. اونا لرف گناه نمیکنن، لدف گناه میکنن، عذر میخوان، استغفار میکنن، یعنی استغفار میکنن که گناه نیاد. مامان همین تو مامان گفت یه جا همین روزا تو همین جلسات این مسجد بحث کردیم که بعض موقع ما میگم استغفر الله و توب الی، برای این که یه مرتبه این میل خوبی که داریم، ایمانی که داریم نره، یعنی گناه ممکن است گناه نکنیم ولی میترسیم که این بره و گناه بیاد. استغفار میکنیم که گناه نیاد. مغفور یعنی پوشوندن این سپر رو سر گذاشتن، میگن مغفر، یعنی یه کاری کنه گناه نیاد. پیغمبر از این یه طوری بود که گناه نمیاد. دلیلش هم آیه قرآن است، میگه که هنوز زیر ورق هست: لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اصلا یه کاری کرد که گناه های آینده هم نیاد، بپوشونیم برای تو گناه های آینده را. خب این جمله خیلی عجیبه، جمله رو با هم بخونیم: و صاحب فتح مطلق است. خیلی عجیبه، یعنی تمام پرده ها از جلوی قلبش کنار، همه حقایق را میبینه تا آسمان هفتم. اینا میگن فتح مطلق، یعنی همه حجاب ها را فتح میکنه. شما خودتون براتون پیش میاد دیگه، گاهی وقتا یه کمی اهل تقوا میشین، بیشتر احتیاط کنین، یه چیزایی براتون روشن شد، به قلبتون یه چیزایی رسید که اصلا فکرشو نمیکردید، خب اینا فتح شده برای شما. یه چیزایی که با درس و کتاب و بحث نمیشه گیر آورد، که اصلا نیست تو کتابی حرفا. اینا میگن فتح، کسی که مطلق طهارت شد مطلق فتح است، همه حقایق براش روشن میشه. جمله را ادامه بدیم: و دارای مقام عصمت کبراست بل اصاله. این که شما از من اشکال ممکن بود بکنی که چرا گفتی اماما، نه ما میگیم پیغمبر بل اصاله عصمت کبرا داره. ائمه چی؟ به پیغمبر خودشون هم میگن، امیرالمومنین فرمودن من بنده از بنده های محمد صلوات الله علیه و آله. و دیگر معصومین به تبعیت آن ذات مقدس دارای آن مقامن، یعنی معصومین ما همه معصومن و امامای ما همه صاحب فتح مطلقن، اما به تبعیت پیامبر. امام ها اینه، شما بدانید قرآن را از غیب میگیرن، از پیغمبر که نمیگیرن. پیامبر فتح کرده از مخزن رو یافته است، اماما با اقتدا به پیامبر به اون مخزن دست پیدا میکنه، یعنی امامم قرآن رو از قیم میگیره، قرآنی که از کتاب و درس اینا بگیره، که قرآن نیست، اینکه کاری ازش نمیاد که. پس اینا هم اهل فتح، فتح قیم میکنن. و آن حضرت دارای مقام خاتمیت هست. خاتمیت هست یعنی که آخر یا اول، همیشه، یعنی تمامش مال مقام پیغمبره. روز اول کی بود که همه حقایقا کشف کرد و تمام کرد؟ پیغمبر. روز آخر کی؟ پیغمبر. خاتمیت نه یعنی خاتمیت زمانی، خاتمیت رتبه. ما در روایت داریم که چی؟ اول ما خلق الله نور محمد صلوات الله، اولین چیزی که خدا خلق کرد از نور پیغمبر. امیرالمومنین میفرماد که هنوز آدم در آب و گل بود، من به پیغمبر ایمان آوردم. اونم میگه مقام ولایت، اونم میگه مقام خاتمیت. مقام پیامبر که این گوشت و پوست اینا نبود، است که تمام حقایق غیبی رو او گشوده است. بقیه اماما و پیغمبرا به تبعیت پیغمبر. در روایت داریم حضرت آدم، عزم میخوام، حضرت نوح پریشان میشد، به پیغمبر اقتدا میکرد، از پیغمبر توسل میجست، به پنج تن توسل میجست. اینا همش اینا رو درست اگه بفهمیم میبینیم یه چیزای عجیب و غریبی توش هست. چون اینا رو ما نمیفهمیم، بیشتر انکار میکنیم تا قبول کنیم. بعد پس تو شد، بعد میفرماد، میخوام میخونیم، و آن حضرت دارای مقام خاتمیت است که کمال علل اطلاق است، همه حقایق خودش داره. و چون اوصیاء او از طینت او منفصل و با فطرت او متصلن، صاحب عصمت مطلقه به تبعیت او هستن و آنها را تبعیت کامل است. یعنی پس اینجا اولیا یعنی امامای ما، امامای ما همون مقام پیغمبر رو دارن، اما خودشون دین دیگه نمیارن. یعنی آسمان گشوده نمیشه برای امام صادق یه دین نشونش بدن، آسمان گشوده میشه چی نشونش بدن؟ اسلام نشونش میدن. یعنی هر چه فتح حقیقت بشه به چی میرسن؟ به اسلام میرسن. برای همین اماما همه دینا رو میدونستن. در روایت دارین دیگه، حضرت رضا تو اون جاسلیف، تو اون جلسه ای که مأمون ترتیب داده بود، امام با هر مثلا اون یهودی و اون نصرانی و اون مجوس، با هر کدومشون بر اساس دین خودشون حرف زد. من مجوسا شک دارم که بود یا نبود است تو اون روایت. با هر چرا توش حساب کنی یکی بره بره بالا برسه به غیب مطلق، حالا غیب متوسط هم میدونه یا نه؟ خب میدونن. یعنی وقتی سقفا بدونن، خب وسط هم میدونن، دینا اونا رو هم میدونن، با دین اونا با اونا حرف میزنه. قرآن هم همینطوره. قرآن میگه، بارها میفرماد، میگه که اینا که ما میگم تو کتاب شما هست، به یهود و نصارا میگه. و اما بعضی معصومین از انبیا، پس تا حالا معصومین خودمون رو گفتیم، معصومین اسلام بالاترند یا انبیا؟ حتما معصومین اسلام. چرا؟ چون اسلام بالاتر است. امامی که اسلام رو کشف کند از غیب بالاتر از پیغمبری است که تورات را کشف کند از غیب، چون مقام قرآن بالاتر از مقام توراته. حالا پیغمبری که تورات کشف میکنه، یعنی براش پرده ها میره عقب تورات رو میگیره، از امامی که پرده ها میره براش بالا قرآن رو میگیره، خب مسلم قرآن بالاتر است. پس فاتحه قرآن بالاتر از فاتحه تورات است. درس و بحث اینا که نیست، اینا رو هی تو ذهنتون نیارین که خب پیغمبر که بالاتر از امام است. این حرفا نیست. هر کس هر چه غیب بیشتر کشف کرد بیشتر مهم است. امام اسلام غیبی که کشف میکنه قرآن است. پیغمبر یهود غیبی که کشف میکنه انجیل است، تورات است. حالا ببینید کدوم بالاتره. خود قرآن هم میگه قرآن کتاب مهیمن است، یعنی هیمنه دارد بر بقیه کتاب ها. خب و اما بعضی معصومین از انبیا و اولیا علیهم السلام صاحب عصمت مطلقه نیستند. نمونش هم دیدید دیگه، حضرت آدم علیه السلام، و از تصرف شیطان خالی نمی باشن. چن عجیب است، هم معصومن هم از تصرف شیطان خالی نیستن. چطوری میشه؟ چنانچه توجه آدم علیه السلام به شجره از تصرفات ابلیس بزرگ است که ابلیس الابالس است. خب حتما میدانی چرا. اولا حضرت آدم چرا گفتش به این شجره نزدیک نشه؟ شجره یعنی چه؟ یعنی چیزی که تکه تکه است، شاخه داره. شجره یعنی شاخه شاخه داشتن. خب حالا شاخه داشتن نشونه کثرت است یا وحدت است؟ نشونه کثرت است. گفت به شجره نزدیک نشه. یعنی این درخت بهشتی نماینده درخت زمینی است. خدا وحدت است یا کثرت است؟ وحدت است. در بهشت آدم به شجره نزدیک نشد. شجره نشانه کثرت است. کثرت مال زمینه، وحدت مال خداست. درست است درخت بهشتی است، چون درخت بهشتی است معصوم است نسبت به گناه زمینی. یعنی گناه حضرت آدم در بهشت مثل گناه من و شما در زمین نیست. ما که گناه زمینی بکنیم از عصمت خارج میشیم، چون دیگه گناهکاریم. اون که به اون بهشت به اون شجره نزدیک بشید از عصمت خارج نمیشه، ولی کلاه شیطان سرش رفته است. شجره است، یعنی به کثرت ها نظر کرد، باید به وحدت نظر کرد. جمله رو نگاه کنیم. با آن که آن شجره شجره بهشتی الهی بود، با این وصف دارای کثرت اسمانی. یعنی چی؟ یعنی اسم رب، اسم حی، اسم علیم. یه وقت شما میگوید که یا ساقی، یه وقت میگوید یا الله، یه وقت نظر به تشنگی خودتون دارید میگوید یا ساقی. خدا رو بخند یا خودتون رو بخند تشنگی دون رفت. یه وقت مریضید میگوید یا شافی، طور نیست بگوید، باید بگوید. معنی شما از این حرفا خیلی پایین ترید، داریم میخواهم پیغمبر رو با هم مقایسه کنیم. میگوید یا شافی، نظر به مریضی خودم داریم. ولی یه وقت اسم میگوید یا الله، مریضیمونه نمیخواهم چاق بشه، خدامونه میخواهم، خدا میخواهم. یا الله، حضرت ابراهیم صلوات الله علیه به کجا رسیده بود؟ همینجا. حضرت ابراهیم اسمارم نخواست. حتما میدانید که براش به شکل نور الهی اول به شکل ستاره اومد. برای من شما ستاره که از چی بگم، یه نور کوچولو از بیاد اصلا قش میکنی. براش نور الهی اسمی به شکل ستاره آمد. بعد نخواست، گفت این فایده نمخ، اونا میخوام که خودشه. بعد با نور بیشتری به شکل ماه آمد، بعد خورشید آمد، گفت وجه دو وجهی للذی فطر السماوات، من فقط خودشم. نمیگن برای همینم حضرت ابراهیم شیخ الانبیا است، چیز عجیبی است. به پیغمبر میفرماد که بگو من دنباله رو به ابراهیم هم. دین حنیف هم. یه مقام است. حالا اینجا میگه که چی؟ با آن که آن شجره شجره بهشتی الهی بود، با این وصف دارای کثرت اسمایی است که منافی با مقام آدمیت کامل است. آدمیت کامله کیست؟ بنده کامل. بنده کامل خدا میخواد، خودش نمیخواد. من و شما خیلی هم کار خوبی میکنیم، خیلی کار خوبی میکنیم وقتی مریضیم بگم یا شافی. برای اینکه از کیو وقت درمان میخوام؟ از خدا، نه از دکتر. خیلی خوب مقامی هست، رزقنی الله و رزقکم. خیلی که بفهمیم همه چی دست خداست. اما از این مقام بالاتر چیه؟ مقامیه که اصلا نمیخواد این چیزا رو، اصلا نظر نداره به این چیزها، بلکه نظر داره به خود خدا، نظر داره به خود خدا. میگه که حضرت آدم شأنش این بود به عنوان یه پیامبر فقط به خدا نظر داشت. چون به شجره نظر داشت، به کثرت بهشتی نظر داشت، گفتن برو زمین درست‌تر بشو بیا. حالا اینجا تو ذهنتون باشید این گناه، گناه ارشادیست به اصطلاح، گناه در مقابل خدا نیست. یعنی یه دین نبوده است و حضرت آدم علیه السلام در مقابل این دین حرف خدا رو نشنید. اصلا دین هنو نبوده است اون روز. ما چرا گناهکار میشیم؟ دین میگه دروغ نگو، حالا دروغ بگی. ما با دین خدا مقابله کردیم. اصلا قبل از اینکه دین بیاد این قصه صورت گرفته است. پس اون عصمت نسبت به عصمت کل مطلقه پیام بر عصمتش ضعیف است، نه نسبت به عصمت دنیا یا حضرت آدم تو دنیا که اومد، دین که اومد تماما یک بنده مخلص خالص شد. خداوند حضرت آدم را تجلیل میکنه. و این خب پس جمله امام ادامه میدیم، و این یکی از معانی یا یکی از مراتب شجره منهیه است. یعنی این که میگه شجره ای که میگه نه. تا اینجا چه شد؟ پس ما تو این دنیا یه همچی شرایطی داریم، بین جنود ابلیس و جنود الهیه هستیم، باید با انتخاب به خودمون جنود الهیه را انتخاب کنیم. اون وقت حالا هرچه فطرت به دنیا نزدیک شه از قرب باز میشه، هرچه از قرب باز بشه شقی میشه. بدبخ میشه، از وحدت جدا میشه، سرگردان میشه، پوچ میشه زندگیش. و هرچه به افق نبوت نزدیک بشه، قرب نصیبش میشه، یگانه با حق میشه، یک دله میشه، نورانی میشه، به وحدت میرسه، از سردرگمی پریشان نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون نبوت مظهر جنود رحمانیه الهی اسمه. بعد ما میفرماد که اصلا حقیقت، سطر آخر صفحه 60 با هم بخونیم، و حقیقت جهاد نفس که به فرموده حضرت رسول صلی الله علیه و آله از جهاد اعداء دین افضل است، مگه نه؟ جهاد اکبر فرمود از جهاد با دشمن افضل است، و آن جهاد اکبر است همان چی؟ همان خارج شدن از تصرف جنود ابلیس و وارد شدن در تحت تصرف جنود الله است. اصلا جهاد اکبر یعنی ما از جنود ابلیس جدا بشیم، به جنود الله نزدیک بشیم. این یه من. پس داریم در چی بحث میکنیم؟ میخوایم طهارتی که میخوایم بریم، تا ما طهارت نداشته باشیم که نمازمون باطله. حالا طهارت میخوایم داشته باشیم. اولین طهارت چیه؟ از جنود ابلیس پاک بشیم. باید از جنود ابلیس پاک، چون تا طهارت نداشته باشیم نمازمون باطله. همونطور که در ظاهر تا وضو نگیرید نماز ندارید، خب در باطنم تا وضو نگیرید نماز ندارید. وضو چیه؟ پاک شدن، یک، از جنود ابلیس و نزدیک شدن به جنود الهی. دو، دورا نگاه کنید، و مرتبه دوم متحلی شدن، حلیه، مزور شد، مزین شدن، زینت پیدا کردن به فضائل اخلاق و فواضل ملکات. حالا بعد از این که پاک شدی از جنود ابلیس و به سنت الهی سیرت را شروع کردی، باید زینت اخلاق کریمه باشه. یعنی باید زینت بپوشی، مگه نگم خذو زینتکم عند کل مسجده؟ یعنی باید با زینت برید مثلا تو مسجد. خب زینت شما چه اخلاق است؟ به قول آقای طباطبایی فرمودن زینت معنوی مورد نظر است، البته لباس آراستن مورد نظر است. در ظاهر همطور که آب وضو گرفتن در ظاهر طهارت است و در باطن پاک شدن جان، در ظاهر لباس آراسته، در باطن اخلاق. ما باید به محلی بشیم به اخلاق فاضله، وگرنه چون زمان سینه دون پر کینه باشید بیاد واسه نماز بخونید، یه کلمش هم نمیتونید مسئله با حل نمیشه، اصلا میبره دون شیطان با همین کینه ها. سوم طهارت قلبی است که بحث بسیار خوبی است. خدا کمک من و شما بکنه که جلسه آینده آماده بشیم. این پاراگراف خیلی پاراگراف خوبی است، بحث کنیم. خدایا به حق پیامبر خودت ما را متوجه وظایف ما نسبت به عبودیت و نماز بگردان. خدایا به عزت فاطمه زهرا بندگی خودت را نصیب ما بگردان. توفیق ما را در انجام عبادت کامل عنایت بفرما. رحمت فاطمه زهرا پیامبر خدا را بر ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد.